نیم ساعت خبری مجله زما همکار ستار فروغ مختوری.
با مجله خبری هفت و نیم صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. سازمان ملل متحد نشستی را به هدف جمع‌آوری کمک بشردوستانه به افغانستان امروز برگزار می‌کند.
این نشست با حضور وزرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد امروز در ژنو ساعت 4:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود و برای 3 ساعت ادامه خواهد یافت.
وزیر خارجه قطر با مقام‌های حکومت به رهبری طالبان در ارک دیروز دیدار کرد.
افغانستان که دورستوی تحولات
اخیر در افغانستان و عکس العمل‌های بین المللی در این رابطه مورد گفتگو قرار گرفت.
این مقام قطر همچنان با حامد کرزی و عبدالله عبدالله دیدار کرده است. درباره وضعیت خانواده‌هایی که قبلا از شمال افغانستان به کابل آواره شدند هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی با این باشنده فاریاب گفتگو کردیم.
زندگی ورا خوب است، کمی فقر ناتوان است چون اقتصاد مردم ضعیف است، زیادترشان در زیر فقر زندگی میکنند.
پیش از همه خبرها. سازمان ملل متحد تلاش میکند صدها میلیون دلار برای کمک بشردوستانه با افغانستان در کنفرانس ژنو تعهد صورت گیرد. اعتصاب غذایی 3 زن افغان در لندن ادامه دارد و صدر اعظم یونان گفته که کشورش تلاش میکند از ورود سیلی از پناهجویان افغان به یونان جلوگیری کند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد امیدوار است که بیش از 600 میلیون دلار برای کمک بشردوستانه با افغانستان در کنفرانس ژنو جمع آوری شود. قرار است این نشست امروز از سوی ملل متحد برگزار شود. پس از آن که طالبان حدود یک ماه پیش بر کابل تسلط یافتند، از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده. مقام‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات مددرسان گفتند که بر اثر خشکسالی و کمبود منابع مالی و مواد غذایی، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. پیش از تصرف کابل توسط طالبان گفته شده بود که 18 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. در یک خبر دیگر داریم که سازمان جهانی مهاجرت میگوید که در همکاری با برنامه غذایی جهان برای 4500 نفر در کابل و غزنی کمک کرده است. این سازمان در توییت گفته که مواد خوراکه و غیر خوراکه به کسانی کمک شده که قبلا بر اثر جنگ آواره شدند. پیش از این نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که بیجا شدگان به توجه فوری جامعه جهانی نیاز دارند. به گفته وی شمار بیجا شدگان در افغانستان به حدود 3 میلیون تن میرسد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از اهداف قدرت‌های غربی طی 20 سال گذشته در افغانستان دفاع کرده. استولتنبرگ در این باره در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زاینتوک که امروز نشر می‌شود صحبت کرده است. او افزوده که برخی اوقات تنها در صورت می‌توانید از تروریسم جلوگیری کنید که یک کشور را با ثبات سازید و نهادهای قوی و قابل اعتماد ایجاد کنید. مأموریت نظامی آمریکا و دیگر اعضای ناتو در افغانستان پس از 20 سال در 31 ماه آگوست امسال رسما به پایان رسید. دو هفته پیش از ختم این مأموریت، حکومت تحت حمایت غرب در کابل سرنگون شد. قوای مسلح این کشور که بالای آن جامعه جهانی خیلی سرمایه گذاری کرده بود از هم پاشید و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. شماری از نیروهای پلیس سرحدی به وظایفشان در میدان هوایی بین المللی کابل برگشتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان در پیام دیروز در صفحه رسمی فیسبوکش گفت که از نیروهای سرحدی خواسته شده تا به وظایف خود در میدان هوایی کابل ادامه دهند. این اداره همچنان تصاویر برخی از این نیروها را نشر کرده که ملبس با یونیفرم قبلی به وظایف خود برگشتند. طالبان گفتند میدان هوایی کابل از لحاظ فنی برای پروازهای بین المللی آماده شده، اما هنوز مشخص نیست که این پروازها چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. اعتصاب غذایی 3 زن بریتانیایی افغانی الاصل از پنجشنبه گذشته تا کنون در لندن ادامه دارد. آنها می خواهند با این اقدام صدایی از زنانی را که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند بلند کنند. این زنان گفتند به اعتصاب غذاییشان در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا تا زمان ادامه خواهند داد که توجه حکومت بریتانیا برای حمایت از زنان در افغانستان جلب شود. شماری از زنان در روزهای اخیر در شماری از شهرهای افغانستان به شمول کابل مظاهره کردند و از طالبان خواستند که حقوق و آزادی از زنان را رعایت کنند. طالبان گفتند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. و صدر اعظم یونان میگوید که کشورش تلاش میکند از ورود سیلی از پناهجویان افغان به یونان که به گفته او از زیر سلطه طالبان فرار کرده اند جلوگیری کند. صدر اعظم یونان در نشست خبری دیروز گفت کشورهای اروپایی نباید فکر کنند که یونان به تنهایی میتواند به چالش پناهجویان پاسخ بدهد. او افزود که کشورش هرگز نمیخواهد که یک بار دیگر به دروازه ورودی اروپا برای پناهجویان مبدل شود. یونان با حصارکشی در اطراف کمپ‌های پناهجویان و همچنان نصب سیم خاردار در 40 کیلومتری مرز با ترکیه موقف سختگیرانه را در این اواخر در مقابل پناهجویان اتخاذ کرده است. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. امروز دوشنبه 22 ماه سنباله سال 1400 خورشیدی و 13 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. سازمان ملل متحد نشستی را به هدف بحث در مورد کمک فوری بشردوستانه به افغانستان امروز برگزار می‌کند. این سازمان از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید همکاریش را با افغانستان ادامه می‌دهد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
رهبری نشست امروز در مورد وضعیت بشری در افغانستان را انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به عهده دارد. این نشست با حضور وزرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد امروز در ژنو ساعت 4:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان آغاز می شود و برای 3 ساعت ادامه خواهد یافت. در این نشست در مورد چگونگی رسانیدن کمک‌های فوری به افغان‌های فقیر تمرکز خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتر در مورد این نشست منتشر نشده، اما قرار است بیشتر شرکت کننده ها رو در رو با هم گفتگو کنند و در صورت عدم حضور فیزیکی اشتراک کننده ها همچنان می توانند از رای دور به گونه مجازی در این نشست سهم بگیرند. این نشست در حال دایر می شود که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گفته شده بود که حدود 18 میلیون مردم که نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشر دوستانه نیاز داشتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگ و آوارگی در انگام به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این نیازمندی را شدت بخشیده است. سازمان ملل متحد میگوید که تنها از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از 550 هزار نفر از خانه هایشان در افغانستان بی جا شدند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پیش از برگزاری نشست امروز گفت که افغانستان با بحران بشری روبرو است و به گفته او صندوق بین المللی پول یا IMF حدود 444 میلیون دلار را که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد کرده باید به گونه استثنایی آزاد کند و برای فراهم کردن این پول به افغانستان یک میکانیزم را ایجاد نماید. در همین حال رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که رهبری طالبان به او اطمینان داده که این سازمان فعالیت‌هایش را در افغانستان ادامه دهد. پیتر ماورر که هفته گذشته در یک سفر 3 روزه از افغانستان دیدن کرد، در مصاحبه با روزنامه CBC لمن گفته که سفرش به افغانستان پر دستاورد بود. او با کارمندان صلیب سرخ در کابل، قندار و لشکرگاه دیدار کرده و گفته که وضع امنیتی هم در افغانستان نسبت به دو ماه گذشته بهبود یافته. به گفته رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در گفتگویی که او با غیر نظامیان افغان داشته، هم ابراز امیدواری کردند که جنگ طولانی در کشورشان خاتمه یابد. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال در مورد راه های رسانیدن کمک های بشری به افغان ها گفتگو می کنند که طالبان به نهادهای امداد رسان در پیوند به تامین امنیتشان اطمینان دادند.
شهر ژنو سوئیس امروز از یک نشست درباره افغانستان میزبانی میکند. این نشست از سوی سازمان ملل متحد برای جمع آوری کمک بشردوستانه به افغانستان برگزار میشود. این در حال است که از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده و برخی از کشورها به دنبال تصرف کابل توسط طالبان کمک هایشان را به افغانستان متوقف کردند. آیا ملل متحد خواهد توانست که کشورها را به کمک مالی به افغانستان تشویق کند؟ این سوال را از اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین پرسیدم.
این کمک ها کلش کمک های بشری است و من فکر میکنم تمام دونرها، کشورهای که اینا آماده کمک هستند، اینا خواهشانیست که پیسه بر دولت افغانستان نره، یعنی مستقیمن در جیب حکومت افغانستان نره. این پول باید از طریق مؤسسات خیریه و اینجوها شکل ترتیب شود که این پول به مردم آسیب رسیده و یا به مردم مستحق برسند. من فکر میکنم روی یک میکانیزم باید کار صورت بگیره که بر اساس از او هم تعهد دولت طالبان در قسمت موجود باشه و هم امو اینجوهایی که اونا از یک اعتبار خوب برخوردار هستند و یا آماده هستن برای زیکه می کمک ها را برسانن، از طریق از اونا این کمک ها بر مردم افغانستان برسن. یقیناً که یک تعداد کشورهای اروپایی و شاید هم بعضی از محصات خیریه در امریکا آماده ازی باشن که اینا امو اظهار آمادگی بکنن که اینا حاضر هستن که کمک ها را از طریق محصات خیریه اینا با مردم فقیر و تنگدست افغانستان برسانند.
با باور شما چقدر ممکن است میکانیزمی که یاد کردید به زودی روی دست گرفته شود تا مردم نیازمند در افغانستان زودتر از کمک های بشردوستانه مستفید شوند؟
من فکر میکنم که در قسمت کمک های مؤسسات خیریه افغانستان یک سابقه خوب داره. مؤسسات خیریه، البته مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان سابقه کاری دارن، اونا کار کردن تا سالهای آخر هم اینا در افغانستان حضور خود داشتن و حتی امکان داره که امیال هم اکتیداد از این مؤسسات مشغول کار باشه. من فکر میکنم امو راه بردها و امو اصول از این که چه قسم این کمک ها برسه قبلا هم موجود است، میشه که اونا با یک مرور و یک نظر اندازی، یک نظر در قسمت بعض مسائل، اونا بتانن هرچی زودتر این کمک ها را به مردم افغانستان برسانن. البته این جمعکاری کشورهای همسایه افغانستان بسیار مهم است که کشورهایی که مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان، اینا در قسمت سهولت بخشیدن برای کمک ها باید همکاری بکنن.
گفتگوی بود با اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:43 صبح با وقت افغانستان است. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی مقاله ای را درباره موقف پاکستان در ارتباط به افغانستان منتشر کرده است. نویسنده مقاله اش را چنین عنوان داده: پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. فارن پالیسی در این مقاله به سفر فیض حمید، رئیس اداره استخبارات پاکستان، اشاره کرده که برای میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان به افغانستان رفته بود. به گفته نشریه قدرتمندان پشت پرده پاکستانی در حقیقت راهبردهای استراتژیک خود را توسعه دادند، چیزی که بقیده نویسنده مقاله اسلام آباد برای به دست آوردن آن در برابر دهلی جدید سخت کوشیدند. وانچال وهرا نویسنده مقاله فارن پالیسی همچنان میگوید پاکستان همچو حاکمیت قبلی طالبان این بار هم از افغانستان به حیث پناهگاه های امن برای گروه های ضد هند استفاده میکند. نویسنده میافزاید پاکستان همچنان به این موفقیت دست یافته که اهمیت خود را به مثابه تضمین کننده امنیتی و تحکیم روابط برای چین ثابت کند. در مقاله فارن پالیسی نویسنده گفته که چین در کشور جنگ زده افغانستان به دنبال معادن آن بوده و همچنان بر سر فعال ساختن دهلیز اقتصادی کار میکند که از پاکستان و افغانستان با آسیای میانه تمدید میگردد. فارن پالیسی در ادامه این مقاله می نویسد اما آنچه که در حال حاضر برای نظام سیاسی پاکستان موفقیت پنداشته می شود ممکن برای مردم این کشور به یک تراژدی مبدل شود و باور نویسنده برای نگرانی های احتمالی تهدیدهای امنیتی ناشی از داشتن امارات اسلامی در همسایگی دلایل فزاینده موجودند. نویسنده در این مقاله می گوید که ممکن نهضت هم در پاکستان بلند شود که به تقلید از طالبان افغانستان خواهان انفاذ نظام شرعی در آن کشور هم شوند. اما طالبان پس از حاکمیت در افغانستان چندین بار تاکید کردند که به هیچ کسی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان بر علیه همسایه ها، کشورهای منطقه و یا دیگر کشورهای جهان استفاده کند. روزنامه سندی تایمز در مقاله میگوید یک گروهی از جنگجویان طالبان در بیش از 3 هفته گذشته حداقل 4 افسر ضد تروریسم نیروهای امنیتی و حکومت پیشین را کشتند. به نوشته روزنامه در یکی از موارد قتل افسران ناخونهای مقتول را کشیدند. طالبان که پس از تصرف کابل و سایر ولایات برای همه مخالفان خود عفو عمومی اعلام کرده در مورد گزارش سندی تایمز اظهار نظر نکردند. اما قبل از این در مورد ویدیوها و گزارش های کشتار و آزار و اذیت در رسانه های اجتماعی که به طالبان نسبت داده شده گفتند که آنها سیاست انتقام جویانه ندارند. به گفته طالبان چنین حوادث ناشی از دشمنی شخصی است که مورد تحقیق قرار دارد.
هفت و 47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو سادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت برهبری طالبان در ارک دیدار کرده است. او در رأس یک هیئت حکومت قطر دیروز یکشنبه وارد کابل شد. این مقام قطری با حامد کرزی و عبدالله عبدالله نیز ملاقات کرده. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در ملاقات میان محمد حسن آخوند رئیس کابینه طالبان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در مورد همکاری های دو جانبه و گسترش روابط میان دو کشور صحبت شد. آقای متقی شام دیروز در مورد این ملاقات به رسانه ها معلومات داده گفت که دو طرف روی گسترش روابط میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هم تاکید ورزیدند.
افغانستان که دیو رستوی تحولات و دی نریوال و دی
تحولات اخیر در افغانستان و عکس العمل های بین المللی در این رابطه مورد گفتگو قرار گرفت و دو طرف ابراز امیدواری کردند که روابط با جامعه بین المللی گسترش یابند و به ویژه قطر روابط خوبی با افغانستان خواهد داشت. خلاصه که یک دیدار و مجلس خوبی بود.
خلاصه داشت دا یو خسپر و یو خمجلس و
به گفته متقی در این گفتگو از همکاری های قطر برای اثرگیری فعالیت میدان هوایی کابل هم ابراز سپاس شد. به گفته او قطر وعده سپرد که همکاری هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. او سفر وزیر خارجه قطر به کابل را نخستین سفر یک مقام بلندپایه کشور دیگر پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خواند و گفت که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیروزی طالبان در افغانستان را تبریک گفته. از سوی دیگر محمد نعیم یکی از سخنگویان طالبان هم در توییترش نوشته که در ملاقات میان رئیس کابینه جدید طالبان و وزیر خارجه قطر، همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی کابینه طالبان حضور داشتند. قطر از جمله کشورهایی است که گفته می شود بیشترین نفوذ سیاسی را بر طالبان دارد و پیش از تحولات اخیر در افغانستان میزبان مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا و همچنین طالبان و نماینده های دولت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی بود. محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر در سفرش به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین به رهبری اشرف غنی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم دیدار کرد. آقای عبدالله در توییترش نوشته که وزیر خارجه قطر در دیدارش بر ادامه حمایت کشورش از افغانستان تاکید کرده و دو طرف در مورد تشکیل یک نظام فراگیر در افغانستان تبادل نظر کردند. قطر در ماموریت بین المللی خروج اتباع خارجی و شهروندان افغان که پس از سقوط کابل به دست طالبان از کشورشان بیرون شدند هم نقش اساسی را ایفا کرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. صدها خانواده که اخیراً از شمال افغانستان به کابل بیجا شدند در چی وضعیت بسر میبرند؟ همکارم با شماری از این بیجا شده ها صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شریفه 41 ساله کندوزی، زن آواره که گریه کودک 3 سالش از گرسنگی مجال صحبت را نمی دهد می گوید:
اینو می کنم پلتر شد، اینو می لیم توشک، اینو می کلچز کیاو یکی شد، چال بغل ماسک، چطلی، بویگینی، از مجبوری ستیم، دکانهای مال قندس کل در گرفت. مردای ما هوجه بیچاره می ماد، دکانهای خود جور کنیم، دولت هم که ما کمک نکد، یا نانا اولادار ما پیدا کنیم. بیسی بیشید ما هیچ زنده دیدیم.
این زن که با کودکان قد و نیم قدش در میان ده ها بیجا شده دیگر در گوشه پارک شهر نو کابل در وضعیت بدی قرار دارد، با کمترین امکانات اولیه زندگی می کند. عبدالغفار از ولایت تخار با تعدادی از بزرگان بیجا شده کنار هم نشسته روی وضعیت جاری بحث دارد. او میگوید در شب بارانی خواب نکرده. خانوادهش از نداشتن امکانات و مواد غذایی رنج میبرند.
این شب ما خود مشکلات تیزید. بارانی بود، سرمون هیچ لیاف و کمپل و چیزی نداشتیم که ما شب خطر نمید. اما تو سر جوی شده این شب ما خود تیر کردیم. تا امشب سرمون بران شد چیزی نداشتیم، ما پیسه نداشتیم که برم چند متر پلاستیک بیارم در سر خط بگیرم.
محمد حسن یکی دیگر از خیمه نشینان پارک شهر نو کابل است. او میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان به کابل مسکن گزین شده، اکنون توانایی تامین مخارج روزانه فامیل 8 نفری را ندارد.
مثلا امکانات نبود، خیمه نداشتیم و از نگاه الوسه و چیزا، مثلا لیاف و توشک و چیزا کم بود، داریم در روی زمین خوابی دست مونه. اینم یکی در بارش هم چی هستم، ولی گفته بود که میاد سروه میکنم، تانه سروه و چیزا نیست، وجود ندارم.
این بیجا شده ها که آمار دقیقشان معلوم نیست، از نهادهای کمک رسان کمک عاجل میخواهند. آنها میگویند اگر کمک نقدی دریافت کنند دوباره به خانهایشان برمیگردند، در حالی که در این محل دسترسی به غذا، خدمات صحی، حمام و تشناب نیز ندارند. این آوارگان دشوارترین روزهای زندگیشان را در فضای بیروبار آبرین پارک و آلوده از خاک سپری می کنند. در یک ماه گذشته به دلیل شدت جنگ در شمال افغانستان، صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان گردیده به کابل پایتخت آواره شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عدم فعالیت لازم بانک ها و دشواری پرداخت صرفیه برق و در این حال احتمال جریمه شدن مشترکان شرکت برشنا مردم را در افغانستان نگران ساخته و انتقادهای آنها را به همراه شده. در این گزارش بشنوید.
شرکت برق گفته اگر مشترکان پول برق را به موقع پرداخت نکنند آنها را جریمه خواهد کرد. الیاس از مشترکان شرکت برق در کابل میگوید
پول برق ما پرداخت نکردیم، متاسفانه بانک ها تقریبا حدود یک ماه میشه بسته است و دوم در قبال از این کنال بانک ها بسته است، ساعت نیست پیسه نداریم تحویل کنیم، بدبختانه نال جریمه از ریاست برشنا هم سرازی افزوده میشه که ما توان پرداختی را نداریم. از حکومت فعلی میخواهیم از دولت امارات که بانک ها را باز کند و در قسمت جریمه هزی باید جریمه ریاست برشنا را دولت با مردم همکاری کنه و معاف کنه.
سهراب مشترک دیگر برق در پروان میگوید وابسته بودن دفترها و نبود کار مقدار پولی که در بانک داشته نیز مسدود است و او نمیداند که پول برق را چگونه بپردازد.
مشکلات بانک بسیار زیاد شده، امیال ما تحویلی بانک خود تحویل نکردیم چون بانک ها بسته است، وقتی که ایره ما تحویل کردن نتانیم دوچند میه پول برق ما، و با وجود که ما میخواهیم که بل برق خود تحویل کنیم اما پول نیست، پول اگر پیدا نشه ما چی کار کنیم؟ از یک سو که پول نیست، از سوی دیگه فقر به نهایت زیاد شده، بعض خانواده هست که اتنان خوردن خود نداره، نمیفهم که چی گونه کنیم.
همچنین هارون در ننگرهار میگوید پول برق آمده و ما پرداخت نکرده است.
خواست ما همین است که بانک ها باز شود، مردم با مشکلات زیادی روبروند، ما غریب مردم هستیم، اگر بل برق را پرداخت نکنیم جریمه بالای ما وضع می شود، مردم افغانستان کدام واحد دیگری هم ندارد. از امارات خواست ما همین است که بانک ها را باز کنند، مردم پول از کجا کنند؟
بر اساس مقررات شرکت برق اگر مشترکان پول برق خود را به موقع پرداخت نکنند جریمه می شوند. خواستیم درباره خواست شهروندان کشور دیدگاه طالبان و شرکت برشنا را داشته باشیم، اما آقای زبیلا مجاهد به پیام های ما پاسخ ندادند و مسئولان شرکت برق هم پاسخ من را ندادند.
هفت و 56 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد امیدوار است که بیش از 600 میلیون دلار برای کمک بشردوستانه به افغانستان در کنفرانس ژنو جمع آوری شود. قرار است این نشست امروز از سوی ملل متحد برگزار شود. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در همکاری با برنامه غذایی جهان برای 4500 تن از افراد بیجا شده در کابل و غزنی کمک کرده. شماری از نیروهای پلیس سرحدی به وظایفشان در میدان هوایی بین‌المللی کابل برگشتند. اعتصاب غذایی 3 زن بریتانیایی افغانی الاصل از پنجشنبه گذشته تا کنون در لندن ادامه دارد. آنها میخواهند با این اقدام صدای زنان را که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی میکنند بلند کنند. و صدر اعظم یونان میگوید کشورش تلاش میکند از ورود سیلی از پناهجویان افغان به یونان که به گفته او از زیر سلطه طالبان فرار کردند جلوگیری کند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
من محمد سخی شاداب هستم، یکی از کارمندان ریاست اندخوی برشنا شرکت.
از تحصیلاتتان بگوین بر ما، در کجا تحصیل کردین، تا کجا را درس خواندین و زمینه های تحصیل که شما درس می خواندین چگونه بود؟
ما در سالهای 2014 فارغ لیسه شدم، بعد از آن به بورسه های تحصیلی در ترکمنستان تحصیل کردم، حالی فعلا در رشته انجینری برق ماستر هستم.
میشه بگوین که در اندخو یا در فاریاب یک کیلووات برق با چقدر قیمت فروخته می شود؟
3.75 پیسه منازل است، 8.75 پیسه دوایر دولتی است، فی کیلوواتش. یعنی
در قسمت رفتن بر ساحاتی که در آنجا موظف هستین با چه مشکلاتی روبرو میشین؟
الحمدلله کدام مشکلی روبرو نیستیم، چون در ساحه در هر جایی که میخواییم همراه مردم ارتباط داریم، همراه مردم میتوانیم صحبت کنیم و مشکلات مردم را در اونجا حل بسازیم، برای ما کدام مشکلی پیدا نمیشه.
تشکر. در فرجام اگر بگوییم که زندگی بالاخره چطور میگذره؟
زندگی والا خوب است، کمی فقر ناتوان است چون اقتصاد مردم ضعیف است، زیادترشان در زیر فقر زندگی میکنن.
شما خود در قریه زندگی میکنین، مزایای زندگی کردن در قریه را بگوین که نسبت به شهر.
والا از شهر که قشلاق خوب است، چون در قشلاق قوم زیاد داریم و نفوس زیاد داریم، به خاطر مهر محبت ما زیاد میشه.
تشکر.
گفتگوی بود با یک باشنده ولایت فاریاب در رنگهای زندگی از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در لحظات پایانی این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی قرار داریم. تا لحظات دیگر در یک برنامه دیگر با همکارم نوریاس نوری باشید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.